ساعت 22 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 12 سپتامبر 2012 میلادی. سلام به همه شما شنونده های رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید، در ایران یا سرتاسر کشورهای دنیا. نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله با مجموعی از خبر، تحلیل، گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از هر چیز میپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب سلام.
سلام نوشین، متشکرم و سلام به شنوندگان عزیز این ساعت رادیو فردا. اجازه بده خبرها رو شروع کنیم از آخرین واکنش‌ها به حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حادثه حمله به کنسولگری این کشور در لیبی و کشته شدن سفیر و دیپلمات‌های این کشور، این حمله را ظالمانه و تکان دهنده توصیف کرد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا کشوری است که به همه ادیان احترام می‌گذارد و این قبیل خشونت‌ها هیچ توجیهی ندارند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه کشته شدن سفیر و سه دیپلمات آمریکایی را حادثه‌ای دانست که باید برای وجدان مردم سرتاسر جهان با هر دین و مذهبی شوک‌آور باشد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌های جداگانه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی را به شدت محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جفری فلتمن، معاون سیاسی شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه گفت این حمله و کشتار چالش‌های امنیتی بیشتری را پیش روی مقامات لیبی قرار می‌دهد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه انتشار یک فیلم آمریکایی که به گفته او به مقدسات اسلامی توهین کرده را اقدامی نفرت انگیز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مهمانپرست دولت آمریکا را مسئول این گونه اقدامات دانسته و گفته است که این اقدامات در راستای اسلام ستیزی انجام می شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون نسبت به کشته شدن سفیر و دیپلمات‌های آمریکایی در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی اظهار نظری نکردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شش قدرت جهانی پیشنویس قطعنامه تازه‌ای در محکومیت برنامه اتمی ایران را در نشست جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده کردند. بر پایه این گزارش، پیشنویس این قطعنامه مورد توافق آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین قرار گرفته و در آن نگرانی جدی این شش قدرت جهانی درباره توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ابراز شده است. بریتانیا درخواست ایران برای فعالیت کارمندانی ایرانی در کنسولگریش در لندن را رد کرد. پیش از این حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز از دولت بریتانیا خواسته بود به دلایل بشردوستانه اجازه بدهد ایران کارکنانی را به لندن بفرستد تا به امور کنسولی 350 هزار ایرانی ساکن بریتانیا خدمات ارائه بدهد. در واکنش به این درخواست، به نوشته فاینانشال تایمز، وزارت خارجه بریتانیا گفت لندن امکان ندارد به دیپلمات‌های ایران اجازه اقامت دائم در بریتانیا را بدهد. شمار کشته شدگان حادثه آتش سوزی در شهر کراچی پاکستان به بیش از 289 نفر رسید. این آتش سوزی که سه‌شنبه شب در یک کارگاه تولید پوشاک روی داد، به گفته پلیس تاکنون بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته است. اکثر کشته شدگان کارگرانی بودند که در ساعات پایانی شب در این کارگاه مشغول کار بودند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. و یک مقام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران از حضور نگهبانان زن در مراکز تفریحی، آموزشی و تجاری مخصوص زنان خبر داد. سرهنگ سیفیان به خبرگزاری ایسنا گفت این زنان نگهبان برای حفظ حریم بانوان در مکانهای خصوصی و عمومی به فعالیت می‌پردازند. نوشین.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کشته شدن 4 دیپلمات آمریکایی در کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی واکنش مقام‌های واشنگتن را به دنبال داشته. گزارشی در این زمینه تهیه کردیم. دو حزب دموکرات و کماله کردستان ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای بر حق تعیین سرنوشت سیاسی کردها تأکید کردند که با پشتیبانی شماری از شهروندان کرد ایرانی مواجه شده. در این رابطه هم گزارشی داریم.
ده‌ها فعال سیاسی و مدنی کرد با انتشار اطلاعیه‌ای بدون تاریخ برای تعیین حاکمیت سیاسی آینده
و شیرین نشاط، هنرمند و سینماگر ایرانی، اقدام به برگزاری نمایشگاه عکسی در پاریس کرده و در این عکس‌ها به مسائل ایران از جمله انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 پرداخته.
کاری که کردم با این سری عکس‌ها اینه که یادآوری بشه از جنبشی که ما دیدیم و تجربه کردیم در ایران.
سری هم به این نمایشگاه خواهیم زد، اما برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا و برخی دیگر از مقام‌های بین‌المللی روز چهارشنبه بار دیگر در واکنش به کشته شدن 4 دیپلمات آمریکایی در لیبی موضع گرفتند و از بی‌تأثیر بودن این گونه حمله‌ها و البته از پیگیری ماجرا تا شناسایی مسئولان حادثه و سپردن آنان به دست عدالت سخن گفتند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
واکنش ها شروع شده. بالاترین مقام های آمریکا و بریتانیا در برابر کشته شدن 4 دیپلمات آمریکایی در شهر بنغازی لیبی و بالا رفتن عده‌ای از دیوارهای سفارت آمریکا در قاهره حالا موضع می گیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از آن گفت که خودش مستقیما بر کار افزایش امنیت مراکز دیپلماتیک آمریکا نظارت می کند.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack.
ایالات متحده آمریکا قویاً این حمله‌های تحریک‌آمیز و بهت‌آور را محکوم می‌کند. برای امنیت دیپلمات‌ها ما همراه با دولت لیبی مشغول فعالیت هستیم. همچنین من مستقیم کاخ سفید را برای افزایش امنیت مراکز دیپلماتیکمان در سرتاسر جهان هدایت می‌کنم. ما همراه با دولت لیبی در حال فعالیت هستیم تا قاتلانی را که به افراد ما حمله کردند به عدالت بسپاریم.
همه ی داستان از آنجا آغاز شد که یک کشیش ضد اسلام در آمریکا فیلمی را منتشر کرد که در آن پیامبر اسلام به طنز گرفته می شود و از او چهره ای ساخته شده که خود گناهان بسیاری را مرتکب می شود. در پی انتشار این فیلم روز سه‌شنبه حدود 2000 نفر در برابر سفارت آمریکا در قاهره تجمع کردند و پرچم سفارت را به آتش کشیدند. در لیبی و در شهر بنغازی هم که سفارت آمریکا در آن قرار دارد، گروهی با راکت و نارنجک به ساختمان سفارت حمله کردند که در نتیجه آن سفیر آمریکا و 3 دیگر از کارکنان سفارت جان خود را از دست دادند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت:
Some have sought to justify this vicious behavior along with the protest.
برخی زمزمه‌ها به گوش می‌رسد که می‌خواهند این رفتار شرورانه و نیز اقدامی را که در برابر سفارت ما در قاهره انجام گرفت به این عنوان توجیه کنند که پاسخی است به آنچه در اینترنت منتشر شده و گفته می‌شود که آتش افروزانه بوده است. تعهد آمریکا به مدارای دینی به عقب و همزمان با پیدایش ملت آمریکا برمی‌گردد. بگذارید روشن کنم، هیچ کدام اینها نمی‌تواند توجیه و بهانه‌ای برای این اقدام به شما
آید.
وزارت خارجه ایران اما حمله ها را محکوم نکرد، بلکه در برابر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران توهین به مقدسات اسلامی را قویاً محکوم و با احساسات جریحه دار شده امت اسلامی ابراز همدردی می کند. همزمان با مقام های آمریکایی ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا نیز از آن گفت که جان کریستوفر استیونز سفیر آمریکا در لیبی و دیگر کارکنانی که جان خود را از دست دادند در خدمت مردم لیبی بودند.
این گونه حمله ها به جایی نخواهد رسید. این دیپلمات ها نه تنها در خدمت کشور خودشان ایالات متحده آمریکا بودند، بلکه به مردم لیبی نیز خدمت می کردند.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود در کاخ سفید آنچه را مردم کشورش منتظر شنیدن آن بودند بر زبان آورد.
ما درباره تعهد خودمان برای اجرای عدالت در برابر این حمله‌های هولناک تردیدی نداریم. اشتباه نکنید. عدالت اجرا خواهد شد.
پیشتر مترامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما از حزب جمهوری خواه موضع دولت اوباما را در برابر حادثه لیبی ضعیف توصیف کرده بود.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنوید. اما در ادامه همین گزارش ساعتی پیش گفتگوی داشتم با امیر طاهری تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه و ابتدا درباره ماهیت مهاجمان به کنسولگری آمریکا پرسیدم.
سه گروه مطرح هستند، یکی گروه انصار و شریعه که البته گفتن ما نبودیم، یکی القاعده در مغرب اسلامی که به احتمال قوی از قبل از جریانات لیبی با آقای قذافی هم یک همکاریایی داشتند، و یک گروه سوم دیگه هم که مطرح هست یک گروه سلفیستی است که تهدید کرده بود که اجازه نمیده که دولت جدید لیبی با جهان غرب روابطی برقرار بکنه.
آقای طاهری، با توجه به اینکه دولت لیبی دولت تازه کاری هستش و با توجه به اینکه کنسولگری آمریکا در بنغازی هدف حمله راکتی قرار گرفته که در اثر اون سفیر کشته شده و سه نفر دیگه، واقعا الان وضعیت در داخل لیبی چطور هست و اینکه آیا به نظر شما دولت لیبی کنترلی بر اوضاع در این کشور داره یا خیر؟
بستگی داره. میدونید لیبی یک کشور بسیار پهناوری است، از ایران هم بزرگتره و یک کشور کم جمعیتی است. در بعض نقاط وضع عادی هست و دولت کنترل رو بر عهده داره، در بعض نقاط نداره. ولی به هر حال از نظر ارتش و پلیس دولت جدید لیبی در موقعیت ضعف قرار داره. به همین جهت یک واحد از نیروهای ویژه آمریکایی امروز از اسپانیا به لیبی اعزام میشن که کمک بکنن به دولت جدید لیبی اگر لازم باشه برای تأمین امنیت هم دولت جدید و هم سفارتخانه‌های تمام کشورهایی که در لیبی حضور دارند.
آقای طاهری، سال آخر، این که اتفاقی که پیش اومد چه تأثیر میتونه بر روابط با آمریکا بین لیبی و آمریکا باید داشته باشه؟ گرچه دولت لیبی عذرخواهی کرده از مردم آمریکا، ولی به هر حال چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که توجه آمریکا رو بیشتر جلب خواهد کرد به نه تنها به لیبی بلکه به منطقه خاورمیانه، برای اینکه آقای اوباما سعی میکنه که یک واقعا سیاست دور ماندن و نگاه کردن رو اجرا بکنه در این منطقه و سعی کرده که ایالات متحده برخلاف گذشته جلوی صحنه نباشه، ولی با این حمله میبینه که ناچار هست، به خصوص حالا که در جریان انتخابات ریاست جمهوری قرار داره، ناچار هست که یک سیاست قوی تری رو بر عهده بگیره و حضور بیشتری داشته باشه. به نظر من این حمله درست برعکس تصور کسانی که اجراش کردن باعث نخواهد شد که آمریکا از صحنه خارج بشه، بلکه برعکس باعث خواهد شد که ایالات متحده نقش فعالتری رو هم در لیبی هم در دیگر کشورهای به اصطلاح بهار عربی بر عهده بگیره.
تحلیل امیر طاهری رو میشنیدید درباره حمله اخیر به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بپردازیم به گزارشی درباره کردها. عده‌ای از شهروندان کرد ایرانی و فعالان سیاسی در خارج از ایران با انتشار اعلامیه‌ای از توافق اخیر دو حزب دموکرات و کموله کردستان ایران پشتیبانی کرده و خواستار برگزاری همه پرسی در کردستان با نظارت سازمان‌های بین‌المللی به منظور تعیین حاکمیت سیاسی آینده در کردستان شدند. پیش از این دو حزب دموکرات و کموله کردستان ایران با امضای یک تفاهم‌نامه بر سیاستی مشترک در شناسایی حق تعیین سرنوشت سیاسی کردها، آن هم در چارچوب یک حکومت فدرال در ایران، تاکید کرده بودند که از سوی صدها تن از فعالان سیاسی مدنی ایرانی در اروپا و آمریکا جدایی طلبی تلقی شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
ده‌ها فعال سیاسی و مدنی کرد با انتشار اطلاعیه‌ای بدون تاریخ برای تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان خواستار برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان‌های بین‌المللی و آنچه که مجامع بشردوست نامیده‌اند شدند. این عده گروه‌ها سازمان‌های ایرانی و افرادی را که بر یک پارچگی سیاسی جغرافیایی ایران تأکید می‌کنند به شدت حمله کرده و آنها را شوونیست نامیده‌اند. در همین حال دو حزب کمله و دموکرات کردستان ایران روز چهارشنبه 22 شهریور ماه با انتشار بیانیه تازه‌ای خود را از اتهام جدایی طلبی مبرا دانسته و گفتند همچنان که در توافقنامه دو حزب آمده هدف مشترک این دو حزب تأمین خواستهای برحق مردم کرد در چارچوب یک ایران آزاد، دموکراتیک، فدرال و سکولار است. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله که توافقنامه مرداد ماه با حزب کردستان ایران را امضا کرده است پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده بود که موضوع فدرالیسم برای ایران شعار 10 سالی دو حزب کردستان و کمله بوده است.
نباسی سوء تفاهمی پیش بیاد. خودمختاری خوب شعار گذشته حزب کمله کردستان ایران و هم حزب دموکرات بود، ولی الان نزدیک به 10 ساله که فدرالیسم برای همه ایران و از جمله برای کردستان شعار هم حزب کمله کردستان ایرانه و هم حزب دموکرات. هر دوی این حزب ها به کرات اعلام کردند که وحدت ایران رو مد نظر دارند و خواست اونها در چهارچوب کشور ایران هست. هیچ چیز جدیدی که در گذشته از طرف حزب دموکرات و کمله کردستان ایران مطرح نشده و بدعتی باشه، من با کمال اطمینان میتونم بگم در این بیانیه نیست.
ولی مخالفان توافقنامه دو حزب کمله و کردستان ایران میگویند که نیت اصلی امضا کنندگان این توافقنامه جدایی خطه کردنشین‌های ایرانی از جغرافیای سیاسی ایران است. نشریه اینترنتی روز آنلاین در مقاله‌ای به قلم مرتضی کاظمیان اینچنین نوشته است: آغاز نقل قول. در توافقنامه به جز چند مورد یادی از ایران و کشوری که دو حزب خود را برخواست از آن می‌دانند نشده، مگر مواردی که حاکمیت و رژیم سیاسی حاکم بر کشور یعنی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. در چند جا کلمه کشور در متن آمده که مشخص نیست ناظر بر ایران امروز است یا ایران فردا یا کردستان فردا. بابک امیر خسروی عضو پیشین کمیته مرکزی حزب توده ایران در گفتگو با رادیو فردا این نکته را به شیوه دیگری عنوان کرده و نیت دو حزب کرد ایرانی را جدایی طلبی نامیده بود.
به نظر من کاملا روشنه این توافقنامه بین حزب دموکرات کردستان ایران و کمله یه پلتفرم تجزیه و پاره پاره شدن ایرانی. در اون سند حتی یک بار اسم ملت ایران نیومده، بلکه برعکس از ملت کرد و ملل ساکن ایران صحبت میشه، از جنبش رهایی بخش ملت کرد سخن میره که این اصطلاحی است که معمولا ویژه ملت‌های زیر سلطه و مربوط به روابط استعماری و رابطه مستعمره و مستعمره داره. خب این چیزی جز تکیه پاره کردن ایران نیست.
به هر حال تازه ترین بیانیه دو حزب کمله و کردستان ایران اتهام‌های جدایی طلبی را رد کرده است.
امروز دادگاه قانون اساسی آلمان که بالاترین نهاد قضایی در این کشور هستش با صدور رأی به شرکت آلمان در برنامه نجات کشورهای بحران زده عضو اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. در همین رابطه همکارم فریدون زرنگار در استودیو هست که خبر رو دنبال کرده. آقای زرنگار، می‌خواستم در اولین سوال می‌خواستم بدونم که اصولاً چرا این رأی روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی آلمان درباره کمک مالی آلمان چی بود و اصلا چه اهمیتی داره؟
خب دادگاه قانون اساسی آلمان در این رأی خودش حق دولت آلمان رو برای پیوستن به چتر نجات مالی برای کشورهای حوزه یورو و نتیجتاً قبول بخش مهمی از تعهدات مالی ناشی از این چتر نجات رو تایید کرد. یعنی به رغم انتقادهایی که در آلمان به دولت میشه که چرا دولت میخواد این کارو کنه، دادگاه که بالاترین نهاد حقوقی آلمان است به دولت حق میده که در این چتر نجات مالی تعهد قبول کنه.
پس چرا پای دادگاه قانون اساسی اصلا به این قضیه کشیده شده؟
دادگاه قانون اساسی به این خاطر وارد این ماجرا شده که شماری از شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی و از جمله چند وزیر پیشین با شکایت به دادگاه قانون اساسی پیوستن آلمان به این چتر نجات رو مخالف قانون اساسی و محدود کردن حقوق شهروندان میدونستند.
و اصولا آقای زرنگاهی خودی بیشتر توضیح بدید درباره اینکه معمولا وقتی که به خاطر بحران مالی یورو و یورو این آلمان و فرانسه هستن که فکر میکنم که پیش قدم میشن و فکر میکنم که بخاطر بار مالی که روی شهروندان آلمان و فرانسه هست بیشتره به خاطر همین. دلایل اعتراض آیا این بوده یا بیش از اینها هم بوده؟ اصلا چرا شهروندان آلمانی اعتراض کردن یا فعالانشون به اینکه آلمان شرکت کنه؟
بله، دلیل اصلی اعتراض در واقع پول هست که آلمانی ها چقدر باید بدن و چرا باید بدن. چتر نجات مالی در حقیقت تلاش اتحادیه اروپا است تا با کمک به کشورهای عضو خود که گرفتار بحران مالی هستند و نجات اونها از ورشکستگی جلوی از همپاشی اتحادیه اروپا رو بگیره. ایجاد مکانیسم ثبات اروپا یا ISM در چارچوب مصوبات اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مارس 2011 پایه‌گذاری شد و این چتر نجات در واقع صندوقی است با موجودی 80 میلیارد یورو که در صورت نیاز میتونه تا سقف 620 میلیارد یورو تعهد قبول کنه. خب از این مجموع 700 میلیارد یورو صندوق مکانیسم ثبات اروپا میتونه تا 500 میلیارد یورو در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگذاره که دچار بحران شدن. این صندوق برای اینکه خودش هم دچار بحران نشه از اعتبار کافی برخوردار باشه اجازه داره که از اعتبارات مناسب در بازار هم استفاده کنه. سهم آلمان در این صندوق 168 میلیارد یورو است که حدود 22 میلیارد یوروی اون رو باید نقد در طول سالهای 2013 تا 2017 در 5 قسط بپردازه. خب عده‌ای از شهروندان آلمان اومدن اعتراض کردن به این قضیه که چرا ما باید به اصطلاح هزینه این بحران ها رو بدیم و طبیعی که به دادگاه قانون اساسی که بزرگترین نهاد هست و مهمترین نهاد است که در این زمینه تصمیم میگیره مراجعه کردن که دادگاه رأیشون رو در واقع اعتراضشون رو رد کرد.
با تشکر از همکارم فریدون زرنگار. به رادیو فردا گوش میکنید. نمایشگاه آثار تازه شیرین نشاط، هنرمند، عکاس و سینماگر ساکن آمریکا، فعالیت خودش رو از روز چهارشنبه این هفته به مدت 1.5 ماه در شهر پاریس شروع کرد. خانم نشاط در این نمایشگاه مسائل ایران به ویژه رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 رو با الهام از داستانهای شاهنامه فردوسی به صورت عکس و تصویر ارائه داده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی ساخت و نمایش فیلم بلند زنان بدون مردان در سینماهای جهان، شیرین نشاط، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی در نیویورک، بار دیگر به دنیای عکس و عکاسی بازگشته و زیر تأثیر حرکت‌های اعتراضی مردم پس از انتخابات بحث برانگیز 3 سال و اندی پیش در ایران، 60 قطعه عکس با ابعاد و اندازه‌های گوناگون در پاریس به نمایش گذاشته. عکسای سیاه و سفیدی که بر متنشان داستانهای شاهنامه فردوسی و شعر امروز ایران نشسته و هر یک روایتگر موضوع خاصی است. از حال و هوای این نمایشگاه بیشتر بشنویم از شیرین نشاط.
60 عکس هست به یک ویدیو که مقدار زیادی توجه رد داره به مسائلی که در ایران اتفاق افتاد، جنبش سبز، و اونو که من تحت تاثیر قرار گرفتم. کاری که کردم با این سری عکس ها اینه که یادآوری بشه از جنبشی که ما دیدیم و تجربه کردیم در ایران، جوانهایی که جون خودشون در خطر گذاشتن و اینکه به ما امید دارن که این اتفاق میتونه بیفته و حالا ممکنه که الان متوقف شده باشه ولی ادامه پیدا خواهد کرد. و به نظر من هنرمند یه حالتی سعی میکنه یک اتفاقات شخصی و اجتماعی که پیش میاد یه طوری بتونه یه خاطره بذاره.
شما صحبت از 60 عکس کردین خانم شیرین نشاط در نمایشگاهتون در شهر پاریس، اگه ممکنه به جزئیات این عکس‌ها بپردازین؟
من کاری که کردم این بود که تاریخ کنونی ایران رو با شاهنامه ربط دادم، به حالت اینکه شاهنامه داستانهاش با یک صورتی داستانهای میهن پرستی ولی جنگ و خشونت هست. از یه طرف هم عشق به وطن خیلی بزرگی در داستانهای شاهنامه، از این طرف هم صورتی که من عکس گرفتم بچه های حسن ایرانی و انواع اقسام از کشورهای عربی، این عکس رو من به 3 قسمت کردم. یک عکسایی هستن در 45 تا از مرد مردها و زنها از سنهای مختلف شاهد ماجرا هستن. 10 تا عکس که هستن که واقعا اکتیویستن، اونهای هستن که جلوی انواع اقسام انقلاب ها و جنبش ها تلاش میکنن و میجنگن، و یه سری عکس خیلی بزرگی هستن که 3 نفرن که به نظر من کسانی که دیگران رو کنترل میکنن و اونها سینه‌هاشون رخ دادن و روی سینه‌های اینها ما یک مقدار نقاشی‌هایی که شده از شاهنامه و حتی طرز خط نوشتن اونجا استفاده کردیم، و این تصاویر جنگ هستن، تصاویر خون روی بدن اینها نقاشی شده، ولی اون کلماتی که روی صورت‌های اون میهن پرستا هستن شعرهایی هستن که شعرهای شاملو هست، اخوان ثالث هست، شعرهای فروغ فراساد هست، یک سری نامه‌هایی که بچه‌ها از زندان نوشتن، ما این اثرها رو روی این صورت‌ها نوشتیم که یک نوع صدایی به این بدن‌ها میده. من نمی‌خواستم یه سری کاری بکنم که حالتی شعاری باشه، می‌خواستم خیلی شاعرانه باشه، یعنی همه با هم یک کار هستن، و این انگیزه من بود که اینو نشون بدم که ایرانی‌ها همیشه تو تاریخ جنگیدن برای عدالت، ولی از یه طرف همیشه روبرو بودن با دیکتاتورها، با آدم‌های وحشی، با آدم‌های خشن، و این سرنوشت ما بود.
خانم شیرین نشاط در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که تمام عکس های ارائه شده در نمایشگاه شهر پاریس پیش از این در چارچوب نمایشگاهی در شهر نیویورک به تماشا گذاشته شد. نمایشگاه تازه این هنرمند تا 1.5 ماه دیگر در شهر پاریس دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید از آرش حسنی.
ملاقات. جنبش سبز بی تردید منشأ تغییرات و تحولات شگرف و دامنه‌داری در جامعه ایران شده و می شود که در نهایت محصول نهایی جامعه‌ای سالم‌تر، عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر خواهد بود. شک نکنید. اینها بخش‌هایی از تحلیل او از جنبش اعتراضی مردم ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. جامعه شناسی که شاید با ارائه تحلیل‌های از این دست یک بار دیگر تجربه بازداشت و بازجویی و زندان را پس از سال‌ها دوباره چشید. سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است. نخستین بازداشت او به سال 1379 باز می‌گردد، سالی که همراه با 14 فعال سیاسی ملی مذهبی دیگر بازداشت شد. آقای مدنی در آن زمان از اعضای شورای سردبیری ماهنامه ایران فردا بود که عزت‌الله صحابی رئیس درگذشته شورای فعالان سیاسی ملی مذهبی آن را منتشر می‌ساخت. او در همان بازداشت یک سالی را در بازداشت موقت گذراند که 5 ماه آن در سلول‌های انفرادی سپری شد. سعید مدنی سرانجام با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. آقای مدنی در آن پرونده که به پرونده ملی مذهبی یا شهرت یافت، به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس محکوم شد. این روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران در دی ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد. 10 هفته به طول انجامید تا خانواده ی آقای مدنی بتوانند در زندان اوین با او ملاقات کابینی داشته باشند. به گفته همسرش سعید مدنی در آن 10 هفته به شدت و آشکارا لاغر شده بود و در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت بازجویی تحت فشار شکنجه جسمی بوده یا خیر این موضوع را رد نکرد. به گفته منصور اتفاق همسر آقای مدنی حتی وکیل این روزنامه نگار و استاد دانشگاه از اتهامات او بیخبر است و تصور آنها از ادامه بازداشت آقای مدنی اجرای حکم مرتبط با پرونده پیشین اوست. هرچند که به گفته همسر این فعال سیاسی ملی مذهبی با توجه به بازجویی‌های 15 ساعته از آقای مدنی و تحت فشار گذاشتن او برای پذیرفتن اتهامات جدید از تشکیل پرونده‌ای جدید علیه این جامعه شناس ایرانی نشان دارد. سعید مدنی سالها سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را بر عهده داشت و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران بود که در سال 89 پس از فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از این پست‌ها کنار گذاشته شد. آنطور که همسر این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی میگوید، ماموران و بازجویان سعید مدنی تلاش میکنند تا او اتهاماتی نظیر راه اندازی سایتی برای هماهنگی اعتراضات و پذیرفتن کمک از کشورهای خارجی را بپذیرد، که البته آقای مدنی از پذیرش چنین اتهاماتی سر باز زده است. از دی ماه سال 90 سعید مدنی در بندهای امنیتی زندان اوین و سلولهای انفرادی بند 209 اوین نگهداری می شده و تنها در تیر ماه سال 91 یک روزی را در بند 350 زندان اوین و بند عمومی گذراند و دوباره پس از آن یک روز به بندهای امنیتی